بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قبل از ورود به متن کتاب اینکه برز سندم شرح فلسفات میگه راجع به حقیقت اسمت اینطور معنا شده که و حقیقت الاسمت انها قوتون مل نوریتون ملکوتیتون تأسم صاحبها ان کل ما یشینهون من رجس الذنوب والادناس و سهو و نسیان و نحوها من الرذائل النفسانیه و من هو ذو الاسمت مسون عن الزلال فی تلق الوحی و سائر الالقاعات الصبوحیه و فی جمیع شؤونه العبادیت و الخلقیت و الخلقیه و روحانیت و غیرها من اول الامر قوله سبحانه و آتیناه الحکم سبیه. حالا ترجمهش را به قلم مبارک خدا آقا عنایت داشته باشید. و حقیقت اسمت نیروی نوری و ملکوتی است که دارنده اش را از هر چه که موجب عیب و زشتی انسان است از قبیل پلیدی گناهان و آلودگی ها و سهو و نسیان و دیگر رذایل نفسانی قاسم و حافظ است و اون کسی که صاحب عصمت است از لغزش در تلقی وحی و دیگر القاعات صبوحی انسویی مسون است و در جمیع شؤون عبادی و خلقی و خلقی و روحانی و جز اونها از اول امر محفوظ است از کودکی. یه همچین حقیقتی مسئله اسمت. اون وقت حتی معصوم باید در ظاهر بدنش هم اسمت داشته باشه. اسمت از ظاهر حتی خلقی او گرفته تا به خلق او، تا به حالات او، تا به عقل او، تا به روح او، به تمام شؤونش و تمام در تمام مراتب معصوم باشه. اون هم به تمام مراتب معصوم باشه باید از اول امر معصوم باشه. کودکی خطا کنه، جوانی گناه بکنه، اما به سن پیغمبری که رسیده گناه نکنه، نمیشه. باید از دوران کودکی معصوم باشه. اون هم در جمیع شؤون عبادیش. ولذا حتی امام معصوم در نماز شکیات نداره. شکیات نماز مال من و شماست. معصوم شکیات نماز نداره. دیگه امام صادق شک کند بین این که نماز مغرب دارم میخونم، سه رکعت خوندم، دو رکعت خوندم، این حرفا راه نداره. گمان راه نداره. حتی یه مطلبی رو ازش بپرسیم بعد ایشون مثل مجتهدین فعلی مراجع تقلید بگه حالا احوت این است که اجتناب کن و اینا معنا ندارد. در فتوای او، در فرمایشات او، در جواب سوال او اصلا. اینجای مجتهد بنده خدا چون امام معصوم رو در دست نداره، ظاهر روایات رو میگیره، استدلال میکنه، ظواهر آیات را، دلائل نقلیه را، اصول استنباط، اصول عملیه را، اینها رو میگیره، بعد اینها رو کنار هم دیگر میچینه، با چه جمع کندن میخواد ببینه که حکم شرعی این سوال چیه. ولی که اگر کسی شب قصد کرد که فردا میخوام به مسافرت بروم، آیا باید فردا در مسافرت روزشو بخوره یا میتونه که اگر رفت و تا ظهر برگشت آمد منزلش نوزل میتونه نگه داشته باشه؟ یکی میگه نه، فردا اگر رفت و برگشت تا ظهر رسید به منزل میتونه نوزل داشته باشه، نخوره. حالا اگر یه وقتی خورد درسته در حین مسافرت، اما اگر نخورد و برگشت تا به منزل قبل از اذان ظهر رسیده کافیه، عیب نداره، میتونه بعد از ظهر رو نیت روزه کنه. یک مجتهد دیگر هم میگه نه خیر، به محض اینکه شب اراده کرده که فردا میخوام برم بابل، برم تهران، برگردم، ولو اینکه بره و ظهرم برگرده، به محض اینکه از حد ترخص در رفت روزش باطل هست، چه بخواد چه نخواد، ولو برگرده قبل از ظهر، ولو نیت روزم بکنه، روز باطله. چرا؟ میگه ظاهر روایت اینو میگه، احتیاط اینه، اجتناب احوط بهتر. مثلا اینها رو امام معصوم نمیتونه داشته باشه، باید در تمام شؤون عبادیش معصوم باشه، ولذا شکیات بر نمیداره، هیچ فراموشی در کارش راه نداره، شک راه نداره. در تمام شؤون خلقیش این حرفایی که راجع به حضرت ایوب زدن نعوذ بالله، و اون چنان مریض شد و بدنش کرم افتاد و بعدم او را از محل دور کردن و مردم دیگه ازش چیز کردن و اینها، آخر این چه گفتنی هاییست، این چه حرفیست در شؤونه، در حول حوش یک معصوم پیغمبر خدا. یه پیغمبر خدا از جنبه جسمی و اندازه مریض بشه که بله بدنش کرم بیفته و مردم از دیدنش استیحاش داشته باشن، این دیگه چه پیغمبر خدایی میشه؟ و چه چیزها بافتن و چه چیزها به خورد مردم دادن و چه چیزها کتابای تاریخ نوشته؟ مگه هرچی تاریخ نوشته را دادم باید برای مردم بگه؟ تاریخ خیلی جاها را اشتباه میکنن، خطا نوشته. این حریم، این حرف در حریم قدس سر انبیا هرگز راه نداره. حتی معصوم باید در تمام جمیع خلق خوی احوال اخلاق صفات اونها که درست، اما در خلقش هم باید معصوم باشه. از جنبه چهره ظاهری معصوم باید اونچنان بدنش موزون و معتدل باشه که مثلا نمیتونه در بین مردم قد خیلی بلند داشته باشه، وقتی به اون مراجعه میکنن قبل از اینکه از اون سوال بکنن که چیزی یاد بگیرن، فادمو قد اون رو باید نگاه بکنن بخندن که نمیشه بی قد اون نسبت به دیگران بیش از حد کوتاه باشه، باید متعارف باشه. بله، صورت او، بافت او، بینی او، ابروی او، چشم او، لب او، دندان او باید یه طوری باشه که هر کسی میبینه بگه به 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 چهره اینو میگن، آدم میخواد خوش چهره باشه، اینجوری باید باشه. اصلا اسمت یعنی این، نمیشه که مثلا یه امام معصومی و بی احتیاطی کنه دندونای جلوشو کرم بزنه، وقتی میخواد دندون باز کنه مردم بعد دندون سیاهی که سیاه شده، این چرا اینطور نمیشه، نباید باشه. در تمامش اون خلقیش راه نداره. از این از جنبه طبی هم خیلی بحث شریفی داره که مزاجشون معتدلترین مزاجی معصوم، اسمت دار، صاحب اسمت، مزاجش اعدل امزجه است، ولذا وحی بر صاحبان اعدل امزجه نازل میشه. اونی که مزاجش بیش از حد گرمه، بیش از حد سرده، بیش از حد تره، بیش از حد خشکه، نخیر، ایشون مزاجش معتدلترین مزاجه. و چقدر در بحث مزاج آجون فرماشات فرمودن و راجع به خاتم انبیا باز راجع به شخص ایشون داریم که در بین این معتدلترین مزاجها مزاج جناب خاتم انبیا دیگه معتدلترینشه، ولذا از بس که مزاجش اعتدال داشت قرآن گرفته. اون وقت نعوذ بالله ایوب پیغمبر کرم بیفته تو بدنش و طوری چرکی بشه و نعوذ بالله بگه اینطوری که نوشتن و گفتن و چه فرمایش ها و چه حرف ها و چقدر شنیدم گوش و کنار بندگان خدا. بله که فرزندان حضرت یعقوب آمدن خدمتشون، که پدر جان ببخشید ما اشتباه کردیم، گناه کردیم، بد کردیم، این چه کاری بود با برادرمون انجام دادیم، 40 سال شما رو خسته کردیم، ایشون رو از محل دور کردیم، از وطن دور کردیم، ما رو ببخش. بله، آمدن از جناب یوسف عذرخواهی کردن، جناب یوسف زود ایشون رو بخشیده، گفت عیبی نداره، باشه، حالا برادر هستید و خطا کردید، میبخشم. اما رفتن به جناب یعقوب گفتن، حضرت یعقوب چون پیرمردها معمولا اونایی که سن گرفتن مثل جوان، و اینو دارم نقل بعضی از حرفا رو میکنم، بله، که جوانها معمولا زود میبخشن، اما پیرمردها نه خیر. بله، چون جناب یعقوب پیرمرد بود و یه مقداری معمولا پیرمردها تا سر راه بیان طول میکشه، نعوذ بالله به فرزندان گفت که خب حالا بعدا میبخشم، الان نسته استغفر لکم، بعدا انشاءالله شما رو میبخشم. کی میبخشم؟ بذارید مثلا بعدا. بله، اینا رو اینجا روایت نقل شده، روایت کتاب های تاریخی رو ببینید اینجا که بله، نوعا چون جوان ها پاکترن و خوشقلبترن و ساده تر هستن، حضرت یوسف زود بخشیده، پیرمرد ها چونیم. آخر این حرف را راجع به پیرمرد جوان غیر معصوم بزن، اما راجع به معصوم نفرمونن. آخه حضرت یعقوب معصومه، کسی که صاحب اسمت است، ایشون جوانیش، کودکیش، پیریش، اینا یک نواخته، یکسانه. یکی نمیشه بگیم که نعوذ بالله چون پیر بود اینطوری، اون چون جوان. آخه جناب یوسف هم پیغمبره، اونم معصومه، حضرت یعقوب هم پیغمبره، اونم اسمت داره. خیلی عزیز من باید حرفا رو غربال کرد، خیلی باید غربال بشه، خیلی تفسیرها باید غربال بشن. این کتابهای تفسیری که این حرفا رو بردن روی متن خطای آدمو، بالاخره کشوندن به این که بله حضرت آدم گناه کرده، حضرت یونس گناه کرده، حضرت موسی مثلا تو اون قضیه چه کرده، اینها باید حرفا غربال بشه، غربال بشه. بله، این اصل را که هر کسی صاحب عصمت است معصوم، اونیست که از تمام پلیدی ها، گناه ها، آلودگی ها، بازش کن آلودگی را، هر چی میخواد بازش کن، هیچی نداره، از سهو، از نسیان، از فراموشی، از دار، از تمام اینها پاک پاک. اصلا معصوم طهارت محض داره. نمیشه که جناب علامه طباطبایی را آجون بفرمون که من 17 سال باش بودم یک مکروه ازش ندیدم، یک مکروه. این حرف آقای منو شماست دیگه. من 17 سال من با این آقا بودم، در خلوتش، در شبش، در روزش، در خدمتش بودم، یک کار مکروه ازش من ندیدم. ولی یه علامه طباطبایی که معصوم نیست، شاگردیست از مکتب معصوم، و هرگز ما علامه طباطبایی ها را حق نداریم با امام صادق قیاس کنیم، حق نداریم، اصلا اجازه به ما نمیدن. هر کسی قیاس میکنه در خطاست، اشتباه میکنه، خطا میکنه. ولی هر غیر معصوم میرون، هر کس هست باشه، هیچ احدی غیر معصوم را با معصوم حق نداریم قیاس کنیم، هر کی میکنه خطا میکنه، با تابان خطاشو بکشید، نباید قیاس کرد. جناب حضرت امام صادق فرمود لا یقاسنو بنا احد، از هیچ کس رو با ما قیاس نکنید. تازه ما انبیا را میخواییم با ائمه قیاس بکنیم، سختمونه، تا چه برسه به این که بله غیر معصوم را اصلا نمیشه قیاس کرد. حالا این جناب علامه طباطبایی غیر معصوم خودش را اون چنان پاک نگه داشته که 17 سال مثل از تاقایی که دقیق، بله، علما مراجع تقلید در مکتب آقال پایشون میلنگه. بله، اینجا وقتی که بیان ترازویست ایشون که این ترازو بکشه میلنگن، و خاطراتی داریم و حرفا پیش میاد، اجازه بده در بردیم که بعضی اونها را با گوشه کنار در این شرح دفتر دل یه چیزه که اشاراتی کردی عزیز من، کسی بخوره به وجود مقدس آقا و در ترازوی آقا درست صاف و سالم در بره خیلی سخته. ولی گاهی میگیم خدایا وقتی ما به ترازوی آقا مراجعه میکنیم که ایشون وقتی میخواد کشش کنه ما را، ما خودمون با او بسنجیم، میبینیم ای لا اله الا الله چقدر این ترازو سخته و چقدر دقیقه. سبحان الله، تو منزلت برادر من، تو منزل با فرزندت، با دخترت، با پسرت، در محیط زندگیت یه کوچکترین خطای اینجا پیش بیاد، وقتی میری محضرش مشرف میشی میبینی اونجا ترازوی آقا کشیده، شما ضعیف شدی که هیچ به ظاهر نه خبرش دادی نه اطلاع دادی. یعنی با رفیقت، با دوستت، با هم مباحثت، با هم درست، با هم کلاسیت یک سر سوزن خطا بفرمایی، اونجا ترازو خطا رو میزنه و بلاها سر مادر آمده. چه عرض کنم خدمتشون؟ بعد میگیم خدای وقتی ترازوی آقای ما اینقدر دقیقه، اینقدر خدای ترازوی امام صادق چی باشه؟ پس فردای قیامت میگن که امام صادق نازنین فرمود شما رو با ما میکشن، یا الله خدای رحم کن تو. ولی چقدر در درون ما، در اعمال ما، در کارهای ما، در خیال و افکار ما، در توهمات شبان روز ما، نماز ما، عبادت ما، چقدر گرفتاری ها باشه که وقتی میرسیم به اون ترازو، چطور اون ترازویی که طلا رو داره میکشه، مثقال که مثقاله که، ولی چی به ذره کوچیک رو بندازی روی ترازو میکشه، مثل ترازوی کاه نیست که، مثل ترازوی قند و شکر نیست که اگر چندین دانه نخود رو هم روش بریزی میبینی اصلا اون شاخه ترازو تکون نمیگیره. ولی وقتی میری به ترازوی طلا که دیگه مثقال و کمتر از مثقال و چه اینها رو داره میکشه و هنوز ظریف‌تر، نه یه دونه نخود را، یه پر کار رو بیاندازی روی ترازو میبینی اونجا شاخش زده. آره به جان نازنین شما، آره عزیز من، خدا شاهده در ذهنمون یک خطا نیت بکنیم رفتیم پیش آقا میبینیم که ترازو خورده میزنه و آدم رفوزه است، دوباره باید برگرده. حالا چقدر رفوزگی ها داریم که به رومون نمیارن و اصلا ولی به رخمون نمیکشن و حرف دیگره، ولی وقتی قرار باشه به رخ بکشن آدم گیره، یه تشر بی خود بزنیم گیر میفته، تا چه برسه که خدای نکرده بیاد نیت گناه کنه، تا چه برسه که از نیت گناه جلوتر بره و بره جلوتر قصد گناه بکنه که بیاد در مرحله عمل انجام بده، تا چه برسد که نعوذ بالله از نیت و اینها هم باز تازه بگذره بیاد در مرحله عمل بخواد انجام بده. و اونها که هیچ، اونها که اصلا به طور کلی محکومه. اینجوری ترازوست. قرآن می فرماد ما به شما در روز قیامت اعمال شما را، حالات شما را، ذات شما را، شؤون وجودی شما را به وسیله ترازو می کشیم. کدوم ترازوه؟ بله، جناب حضرت امام صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون فرمود این ترازو ما هستیم، شما را با ما می کشیم، قصد شما رو، نیت شما رو، حالاتتون با ما میکشه. ولی به محض این که الان میبینید این طوری میبینید آدم خوبی هستی، نماز نمیخونید میخونید، روزه نمیگیرید میگیرید، مردم سرمحله که نگاه میکنید میبینید خب الحمدلله خوبیم، حزب اللهی هستیم، دودمان خوبی هستم، بچه خوبیه. اما به محض این که رفت به یک انسان قوی تری که برخورد که میکنه، برمیگرده خودشو که نگاه میکنه، ای عجبا چیزی نداریم که، همه چیز از دست در رفت. این میشه ترازو. حالا تا چه برسه بگن آقا برو پیش انسانی که تمام درون و باطن تو رو میبینه. بله حالا بفرما. بله مردم سر کوچه و خیابون آدم خوب میدونن، همسایه ها خیلی آدم خوب میدونن، شما ها خیلی ما رو خوب میدونن، اما وقتی میریم به ترازوی آقا که میرسیم میبینیم ها اصلا به طور کلی بی‌وزن میشیم، هیچی وزن نگیم، اصلا هیچی کشش نداره. انسان باید به انسان کشیده بشه، ترازوی هر کسی مطابق با ترازوی هر جنسی مطابق با اون جنسه. به تعبیر آقا جون که وقتی کاه رو میخوام بکشن که دیگه این ترازوی قند و شکر اینا رو نمیارم بذار کاه بکشن، که یه چیز بسیار، یه زنبیل بسیار بزرگ رو میذارم و چند تا سنگی رو، بعد هنوز زنبیل بالا نرفته باید یا 50 کیلو شده 500 کیلو شده، با حال این که شاید 10 کیلو هم پایین بالا داشته باشه 10 کیلو، اما وقتی طلا رو میکشن چطور؟ از این بالاتر انسان میخوام بکشن با انسان میکشن، ما رو فردا قیامت میخوام بکشن باید با حضرت آدم بکشن، من و شما رو میخوام بکشن با حضرت یونس باید بکشن، با حضرت موسی میکشن، با جناب خضر میکشن، با امیرالمومنین میکشن، بعد اون وقت ما فردا ببینیم خب جناب موسی تو میخوای ببینیم من آدم خوبم یا بدم، خودت که اونجا اینجوری کردی که خودت اونجا افتادی که خدا اونجا گناه کردی، که حضرت یونس من میخوام با تو بکشن، بالاخره قوم یونس رو با یونس بکشن یا نه؟ فردا که میان حضرت یونس رو بیارن که این آقا بیاد با این ترازو خودش رو بکشه، بگه جناب یونس من رو میخوام با تو بکشن که تو خودت گفتی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اون وقت من رو با یه ظالم نعوذ بالله باید بکشن، چی میگیم ما؟ پس بالاخره این هم آیات چیه؟ در یک گرداب یادم میفته اصلا قربون آقا بشم، فرمود هیچ یک مربوط به اینها نیست اصلا، اصلا واقعه حضرت آدم مربوط به حضرت آدم نیست، واقعه حضرت یونس مال حضرت یونس نیست، واقعه جناب موسی مال جناب موسی شخصی که نعوذ بالله اینطوری بید. پس چی به تعبیره اونجا آوردیم تو شهر دفتر دید، گفتم مثل این که تمام این جنگ ها همه جنگ های زرگریه، روایت ها چو آیت ها رموزند و درایت دار زین گونه روایت، که باشد از بحر ارشاد و هدایت دقت باد کرد، مبادا در حریم انبیا اینطوری فکر بفرمایید، هیچ اصلا ذهنتون از این گونه امور در بیاد مطلقا مطلقا. نعوذ بالله یه آدمی بود، آدم پیغمبر، حضرت آدم پیغمبر جد ما گناه کرده و بهش درش کردن، خدای به این عظمت بهش بگه تو به درخت نزدیک نشو، این بالاخره دلش یه جوری هوس ببرزه بالاخره به این درخت نزدیک بشه، خب تو که پیغمبر خدا هستی که بالاخره هوس می‌ورزی و به درخت نزدیک میشی، بله خیلی زبور مسئله خوش مازندرانی چقدر خوب گفت گد که برده دار کجیک شونه خواهد، حالا وقتی حضرت آدم قناع شد که بالاخره حوث ببرده به این درخت، خب حالا بعد از حضرت آدم دیگران چطور؟ درست به حرف پی برده بشه، حالا آجونم که تازه در الهی نامم دارن الهی حسن زاده آدم زاده است چگونه دعوی بیگناهی کنن، بله بعد یه جای دیگر چی می فرمان؟ این هم الان معناشون راجع به اسمند، بعد فرمودن که اگر می بینی که یه وقتی یه حرفی با یه حرف دیگری با هم تعارض دارن زود عجله نکن، بله زود عجله نکن در رد حرف، دقت کن ببین کجاهای حرف رو تو گیری، کجای حرفت برات حل نیست، کجای یک کد و رمزی خوابیده است، اینجا خبر من با خبر نیستم، ظاهر حرفو میبینم، اینجا الان میفرمایی اسمت این حضرت آدم معصومه، وقتی اسمت داره معصوم یعنی این اسمت هستن، این معنای سنگینشه، اونجا میفرمایی الهی حسن زاده آدم زاده چگونه دعوی بیگناهی کنن، پس یعنی آدم فرزند آدم چون آدم که گناه کرده، خب ما که فرزند آدم هستیم چگونه دعوی بیگناهی کنی؟ اون الهی نامه رو بگیر، بیا با این جمله راجع به این که اسمت اینه، بالاخره آقا پیغمبر حضرت آدم رو پیغمبر میدونه یا نمیدونه، و اگه پیغمبر هست پیغمبر معصوم هست یا نیست، اگر معصوم هست اسمت یعنی این یا نه، اگر اینه پس چطور آدم گناهکار شده، چیه سرش، رمزش چیه، مطلقا از این حرفا در بیایی. هیچ هیچ اصلا پیغمبر حضرت یونس خطا بکنه، اشتباه بکنه، نعوذ بالله، نعوذ بالله. بله الهی، تا الان اگر از این حرفا به ذهن ما، به زبان ما، به هر حال به منبر ما، به حرف ما، به قلم ما، به مطلقا التوبه، التوبه، تمام با توبه کنی، مبادا و مبادا. پس آقا قرآن اینو میگه چیه؟ قرآن نگفته. کی گفته؟ قرآن گفته. به تصریح داره خود حضرت آدم دیگه. بله دیروز عرض کردم، شما مگه کسی از آشتاختری خودش میگه ربنا ظلمنا انفسنا؟ بله بازم توجه باید کرد که آیت ها همه یک پارچه رموزه. که حتی در جمیع شؤون عبادی و خلقی و خلقی و روحانی و جز اونها از اول امر محفوظ است. قوله خدای سبحان درباره یحیای پیغمبر فرمود و آتیناه، ما او رو در حالی که کودک بود حکم دادیم. در حال کودکی، تازه جناب یحیای پیغمبر پیغمبر اولوالعزم هم نبود، صاحب شریعت هم نبود. حضرت آدم از جنبه تشریعی بالاتر از جناب یحیی است. اونم تازه در روایت داریم که به حضرت آدم 25 24 یا 25 حرف اسم اعظم دادن. آ کسی صاحب اسم اعظم باشه و خطا کنه، فرمایش آخونه. اونم تازه چی؟ خیلی حرف این سوی اینطوری که بله حالا خداوند حضرت آدم رو برده یه بهشت و گفت اینجا تو با حوا اینجا بشینید و بخورید و حرف نزنید دیگه، بعد فقط تو بین این درخت ها هرچی میخوای بخوری بخورید، این یک درخت رو فقط نخورید که میخوایم شما دوتا رو امتحان کنیم ببینیم چی میشه. بعد ناگهان شیطان اینجا به پوست آدم بیفته و خودشو به شکل مار در بیاره و بره تو درونه ولی اون بهشت رو. بعد اونجا یواشکی دید که چون مردها را ببخشید مادر جان خیلی عذرخواه هستیم، مردها را آدم دیر میتونه گول بزنه، زنهای مقداری احساساتی هم ولی از جنبه اخلاقی زود گول میخورن. این مار رفته به طرف حضرت حوا، ایشون اول گول زده، از راهی حوا اومده مرده رو گول زده. ولی خیلی حرف ابتداییه، خیلی حرف بچگانه میشه. یعنی اگر این ظواهر رو بخوایم بگیریم دنبال کنیم، پس با این قواعد چیه؟ با این اصول امهات انسانی و فلسفی عرفانی قرآنی چیه؟ ببینید آتون باز ادامه عبارت داریم که اسمت در لغت به معنی من است، چه این که ملکه اسمت صاحب اسمت را از هر گونه ناپسند و ناروا حافظ و مانع و رادع است. حتی صاحب اسمت نیت گناه نمی کنه. احبه نیت گناه نمی کنه تا چه برسه به این که برسه خود گناه را انجام بده. اینجا که الان ظاهره آیه این داره که خداوند بهش ایشون حوا فرمون لا تقرب و هذه شجره، بعد اینا رفتن اصلا خوردن، یعنی گناه واقع شده. صاحب اسمت نیت گناه نمی کند و غفلت و سهو و نسیان در او راه نمی یابد. قوله سبحانه سنقره و که فلا تنسا الا ما شاء ربک. خب من یک کسی بگه حالا خدا خواست این اشتباه کنم، خدا چرا خواست این اشتباه کنم؟ چرا آخه خدا چرا بد دیگرانو بخواد؟ نعوذ بالله، العیاذ بالله. وگرنه خدا بد دیگران چرا بخواد؟ خدا برای من و شما، به من و شما میگه، منم باز دوست دارم که شما به خطا نیفتید، نکنید. خودش به ما میگه نکنید، خودش میگه ولی اشتباه نکنید دوباره، ولی سهو و نسیان و خطا و اشتباه یه پیغمبر خودشو بخواد، چرا بخواد؟ خدا چرا بود بد دیگرانو بخواد؟ نعوذ بالله، خدا ما یه چالکنی داره بر علیه دیگران. خب بندگانش خوب باشن؟ نه، خدا چرا باید بخواد؟ نمیخواد. صاحب اسمت از کودکی و آغاز زندگی همه اقوال و آثار و افعال و احوالش حکم و حکیم است. و این فرمایش آقا را آوردم که خدمتتون بخونم. بعد حالا ادامه قوله تعالی شأن و آتیناه الحکم سبیا در تفسیر شریف مجموع البیان آمده است که بله حالا ترجمه رو بخونم. آمده است که کودکان به یحیی علیه السلام گفتند بیا ما با ما برای بازی بریم بازی کنیم. بچه ها فرمود ما برای بازی آفریده نشدیم. به به خب این روایت اینها دیگه سنگین. این روایت شما باید بگیرید با روایات دیگر معنا کنید. الان این روایت روایت محکم حساب شده خیلی سنگین حرف زده. بچه ها دیگه حضرت یحیی پیغمبر بچه بوده دیگه، به تعبیر هنوز پیغمبری نرسیده، پیغمبر تشریعی نشده، بچگی بچه های سرکوچه خیابون شما جناب یحیی ببینید بازی کنید. نه خیر، ما برای بازی آفریده نشدیم. دار حقیقته. حرفش چقدر محکمه. پس خدای سبحان درباره او این کریمه را نازل فرموده است و آتیناه الحکم سبیا. خب والا حضرت یحیی اینه، یحیی شخصی که نیست، حضرت آدم هم اینه، حضرت موسی هم اینه، تمام انبیا این طوره. هر پیغمبری رو ببینید بچه ها در هنگامی که بیا بریم بازی میگه ما برای بازی آفریده نشدیم. حالا این نه به این معنا باشه که پیغمبر خدا را نیفته بره با بچه ها با هم دیگر ولی یه بازیه. و ایشون به لفظ رو دقت کنید که ما بیاییم بریم بازی کنیم. بازی چیه؟ بازی ما برای بازی با آفریده نشدیم. برها این را تعمدن در این دو جلسه معطلتون کردم که مطلقا ذهن مبارکتون را از این فرمایشات پاک بدارید. مطلقا و به 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 حدیث احادیث چقدر آدم را راهنمایی میکنه در فهم کدها رمزها. بله که اینجا حضرت آدم به بهشتینا چه خوب جناب علی آدم هستی، آدمی مشربی. بله به حوا در منزل داری، صبح که از منزل بیرون می روی اجتماع هست، محیط هست، گرفتاری ها هست، پا آلوده می شه، چشم آلوده می شه، به کسرات، به اشتغالات. بله این اندازه باید بروی کسب و کاسبی و کسب حلال. حرام هم نه، اون که هیچی با آدم اجازه حرام نمی دن اصلا. کسب حلال باید داشته باشی. بعد از اینکه کسب حلال کردی، بله این کسب حلال رو باید دو دستی بگیری بیاری برگردونی به منزل، به هوای منزل تقدیم بفرمایی. روایت داری ولذا به من شما فرمودم به محض اینکه ظهر به منزل آمدید وضو بگیری، تطهیر بشی از کثرت در بیار. چون پا رفته آلوده شده، چون دست کار کرده آلوده شده، حالا با این کسب حلال، چون چشم آلوده شده، صورت آلوده شده، به خصوص صورت، ولذا وضو بگیر. چیکار کن؟ صورت رو آب بزن، شستشوش بده. حتی موقع وضو چشم رو هم باز کن، بذار چشمم آب وضو بهش برسی که تطهیر بشه. بعد دست تو بشور که تطهیر بشه. سرتو مس بکش که چون برای حوا نان رو گذاشتی، گفتن که وقتی مرد برای منزل که برمیگرده به جناب حوای منزل نان رو تقدیم کنه، بهترین نحوه تقدیم اینه که آدم اون تحفه رو روی سر بگذاره و تقدیم حوا کنه. چون سرم آلوده شده، باز بیا سر رو هم مس بکش، اونجا هم تطهیر بشه. پا رفته پا رو هم مس کن که پا تطهیر بشه. به 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 چقدر اسرار داره. پس این آدم خطا میکنه، اشتباه میکنه، از بهش در میره. من و شما این، نه اون پیغمبر خدا، نه اون پیغمبر خدا. این یونس من و شما هستیم که شبان روز همینجور گرفتار ماهی و بلعیدن اجتماع و دهنهای ورچه و عجیب و غریب. این من و شما هستیم با شبان روز ربنا لا اله الا انت سبحان. نه اینکه پیغمبر خدا حضرت یونس نعوذ بالله گناه کرده، نه عزیزم، حرف درست بشه. و خیلی حرف اینجا پیش میاد، خیلی حرف پیش میاد. در بحث شرح فصل فاطمیه نمیدونم تشریف داشتید، اونجا برز محضرتون رسوندم. حالا الان اینی که دست من هست این را چاپ کردن، همین دستخط مبارک آقا شرح فصل رو چاپ فرمودن که دستخط آقا من تو هنوز پخش نشده به اون صورت، یک جلد آلا قربون آقا جون بشیم دیگه محبت فرمودم. من داشتم قبلا در خدمت دستخط آقا بودم، اونجا داریم که بله که هر سرنوشتی که در قرآن راجع به انبیا پیش میاد باید توجه داشت که سرنوشت انبیا، اصلا اون چه راجع به انبیا گفته شده در حقیقت سرنوشت انسان من و شما هست، شبان شبان ما هست که درایت دار زین گونه روایت که باشد از بحر ارشاد و بله بیت رو دیروز خوندیم، بحر ارشاد و هدایت پای من شما در کاره. چون پیغمبر خدا چهره‌ای به طرف حق داره و چهره‌ای به طرف خلق داره، اون آیاتی که در مورد شأن کمالات انبیا هست اونها مربوط به چهره حقیشونه، اونهایی که راجع به همین آدم چه کرد و موسی چه کرد و کی خطا کرد اینها به جهت چهره خلقشونه، چون رو به سوی ما دارن آینه مایند. ولذا حجت الله خلیفت الله مرآت حقه، از اون جنبه که مرآت و آینه حقه اون کمالات رو می نمایانند، از طرفی هم چون واسطه بین خلق و حق است مرآت من و شما هم هست، من و شما خودمون را در چهره آینه پیغمبر خدا می بینیم، پیغمبر خدا باید مثل یک آینه ای باشه که من و شما رو به من و شما نشون بده. وقتی من و شما خودمون رو در آینه انسان کامل میبینیم، گاهی به مشرب آدم میبینیم، گاهی به مشرب نوح میبینیم، گاهی به مشرب یونس میبینیم، گاهی بله دیگه آینه هستن دیگه، شبان روز بیچارگی های ما رو به ما نشون میدن، نه اینکه نعوذ بالله آینه ناپاک باشه، آینه پاکه، آینه زلاله. ولذا واسطه بین حق و خلق خلیفت الله، این خلیفت الله متصف است به دو سری صفات، یکی متصف است به صفات الهیه، ولذا تمام اسماء الله در او تجلی میکنه، ایشون اسماء الله رو در خودش میبینه و واسطه است که تمام اسماء الله رو به ما بنمایانه، این اصلشه، این اصل انسان کامله. خب بعد به انسان کامل بگیم آقا ما یه آدم های بیچاره هستیم، ما باید بیم در کدوم ترازو خودمون ببینیم؟ میگه همین باز ترازو من هستم، بفرمون بیا، من عیباتو میبینم، من نقصاتو میبینم، من مخرج تو از نقص به کمال هستم. اونجایی که داره اسم الله رو مینمایانه، بله اونجا علیم است، حکیم است، قدیر است، ستار است، غفار است و هاکذا. و اینجا که دارد آینه ای است که من و شما رو هم به من و شما نشون بدهد، حالا من و شما بالاخره چه کنی؟ زن و بچه است دیگه، ازدواج نکنیم نمیشه، ازدواج بکنی دنبال کسب و کاسبی نرسی نمیشه، کسب حلال پیدا کنی نمیشه، کسب میخوایی در روز با مردم نباشی نمیشه. حالا که این شده ای انسان کامل بهت میگه، میگه پس در این بخشت آدم هستی، حالا که آدم هستی بیا در چهره من ببین اشتباهات چیه، خطاهات چیه، من یه آینه تو رو نشون میدهم. ما وقتی این گونه آیات رو میخونیم باید بدونیم اینها مربوط به ماست، در آینه انسان کامل خودمون میبینیم. اگر جناب علی رفتی مقابل آینه وایستادی و آینه نشونت میدهد که یقت کجه، یعنی در حقیقت آینه گناهکاره، یاری دارد اشتباه من و شما رو به من و تو نشون میدهد. آخه نه این که حجت الله، نه خلیفت الله، نه این که نعوذ بالله آدم گناهکار بود. تمام ما اگر گند آمدیم نعوذ بالله خطا کردیم، باید نمک انسان کامل ما رو درست بکنه، اگه قرار بشه خود انسان کامل هم نعوذ بالله بگندد که دیگه کار به کجا بکشه. خلیفت الله گناه کنه یعنی چی؟ حرفا چی هست؟ همین امیرالمومنین میفهمه انا العرش، انا الکرسی، انا القلم، انا اللوح، انا چه، و این امیرالمومنینه. همین این رو حضرت یونس هم میفرماد، البته قلب المؤمن عرش الله اعظم، و حضرت یونس، حضرت آدم، اینا همه خلیفت الله هم. اینی جائلون فل ارض خلیفه، خلیفت الله. خلیفه کیه؟ خلیفه اونیست که به صفات مستخلف باشه، مستخلفش اونی که او رو خلیفه کرده. جائل خلیفه کیه؟ خداست. خداست به چه اسم اللهی؟ به هر اسمی از ایشون هست. اگر نعوذ بالله در خدا گناه راه پیدا کرده، در خلیفش هم راه پیدا میکنه، راه نداره اصلا. ولذا این کد رو داشته باش که آدم، نوح، پیغمبر ما موسی کلیم، عیسی، ابراهیم، مطلقا تمام انبیا، تمام ائمه خلیفت الله هم. خلیفت الله، حجت الله، واسطه بین حق و خلق. و این خلیفت الله که واسطه هست، چون که خلق مادونن و حق مافوقه، خلیفه متصف است به صفات مافوق، ولذا واسطه است که تمام اسماء الله در او پیاده بشود. تمام اسماء الله باید در او پیاده بشه. این پیاده شدن اسماء الله در او حق، و اوصاف من و تو هم شبان روز باید در انسان کامل دیده بشه. نسبت به من و شما آینه است، ولذا گناه من و شما رو به من و تو نشون میدهد. به زبان من و تو میگوید ربنا ظلمنا انفسنا، به زبان من و تو میفرماید لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اما وقتی میخواد به زبان حق صحبت بفرماید، میفرماد انا العرش، انا الکرسی، انا القلم. ولذا در اونجایی که حرف از نحنل اسماء الحسنا داره، نحنل میزان داره، نحنل موازین القسط داره، اونجا دارد در حقیقت از اون حقیقت حقیقتش خبر میده. اینجایی که میفرماد لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، داره مرآت است، من و شما رو داره نشون میده. مبادا در حریم قدس انبیا حرف خطا رو راه بدی، مبادا حرف بیاده بشه. الحمدلله حرف شنیده استید با مبانی که در دروس معرفت نفس به دستتون دادیم، الان نباید اینها رو معطل باشید. عرض کردم اونجا که اون مبانی رو محکم بگیرید، اون اصول امهات رو محکم بگیرید که در تفاسیر حقیقی قرآن به کارتون بیاد. و همینجور حالا این مقداری که الان بهت کد دادم که حجت الله واسطه است، خلیفت الله است، هرگز مافوق به صفات مادون در نمی آید، کمالات مادون را مافوق داره با اضافه، اما اونی که مافوق است نقص مادون را بله نداره. از نکردیم که وقتی مراتب قائل شدید در سلسله طولی نظام هستی، هر عالم مادونی هر کمالی که داره، کمالات عالم مادون رو عالم مافوق هم داره. علاوه از این که این کمالات رو داره، بیشتر هم داره، ولذا میشه بالاتر. اما هرگز مافوق نقص مادون رو نداره، ولی نقص مادون رو به مادون می نمایاند. مثل این که معلم وقتی میاد برای من و شما، کلاس اول رفتیم، کمالاتی که من و تو داریم معلم داره، معلم کمالات بالاتر رو هم داره، اما نقصی رو که من و تو داریم دیگه معلم این نقص رو نداره. بله، معلم چون مکمل شاگرد هست، نقص شاگرد را به شاگرد می نمایاند، نه اینکه معلم خودش متصف باشه به اوصاف نقص. پیغمبر حجت اللهه، حجت الله نسبت به حق تعالی. نعوذ بالله اگه میخواییم حرف نقص رو راه میدیم. چرا؟ برای اینکه ایشون هر کمالی که داره بالعرضه، خداوند هر کمالی که داره بالذاته. قطعا کسی که کمال بالعرض داره نسبت به اونی که کمال بالذات داره ناقصه. اما حجت الله نسبت به خلق هرگز نقص نداره، چون دوست داری، رفیق داری، اجتماع داری، معاشرت داری، مهمانی داری، عروسی داری، عزا داری، رفت آمدها داری، کسب و کار داری، محیط داری، آلوده میشی. اگر بیا به من نگاه کن، من معصومم، اگر مثل من همت به کار بیاری خودتو پاک نگه بداری همونطوری که من به خطا نیفتادم تو هم نمیفتی، اینجا نگاه کن بیا. ولی تا بخوای به اینجا برسی به گرفتاری های متصف میشی. اگر افتادی گاهی آدمی مشرب میشی، بگو ربنا ظلمنا انفسنا. گاهی یونسی مشرب میشوی، بگو لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. داره به من و شما یاد میده. اینها از بحر ارشاد و هدایت من و شما این حرفا رو میزنن، توجه داشته باشید و حرف حل بشه. حالا اینها عرایضی که تقدیم داشتم رو به بحث بنشینید برادر من، خواهر من، مباحثه بفرمایید، زیر رو بکنید، حرفا رو با هم دیگر جمع بفرمایید. حالا بفرمایید بروید دنبال کتابای تفسیری ببینید چی شده و چه کارها کردن، و بعد یه دوره تفسیر قرآن نوشته بشه که راجع به این آیات حرف زده بشه که این آیات چی بالاخره. حالا چقدر کتابای تفسیری آدمو گرفتار میکنه در فهم آیات و روایات. خداوند توفیق ادراک اون اعتلای به فهم خطاب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم را عطا بفرماید. اینه که آقا دیروز در عبارتی که براتون خوندیم فرمودن چی آقا؟ کتلها باید طی بفرمایید، هزار و یک کتل را، هزار و یک بله مقامات را طی بشه، چه وادی ها که باید طی کنی طی، که تا بله به این نکته ها و رمزها پی بری پی. همه رمزه، همه کده، همه حساب داره، به خصوص این رمزه حجت الله، خلیفت اللهی که بهت عرض کردم، سلسله طولی نظام هستی، انسان کامل واسطه بین خلق و حق است. انسان کامل حقیقتا متصف به اسماء الله و هرگز مثل مردم عادی خطا نمی کنه. مقام عصمت یعنی این. اینها رو جمع بفرمایید، حالا بروید دنبال آیات و روایات انشاءالله. حالا انشاءالله با عزیزان تصمیم گرفتیم به لطف خدا، زحمتایی که کشیدی، آیات کتاب ها را استخراج فرمودید، روایات را دیگه انشاءالله به لطف خدا. یکی از اهداف آینده من و شما اینه که به لطف خدا یه دوره تفسیر قرآن به این روش نوشته بشه انشاءالله. حرف نوشته بشه بندگان خدا، حرف حل بشه، یک رمز، یک کد، یک اصل داده بشه، با این اصل ده ها آیه معنا بشه اقلا. خب دیگه ببخشید خیلی وقتون گرفتم، حالا عبارت بخونید. در جمله و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین دقت به سزا اعمال گردد، به خصوص به جمله اخیر که مفاد آن آمد که وعده فرموده است شامل همه مؤمنین می شود، که هر کجا به گرفتاری افتادید، به بیچارگی افتادید، بفرمایید لا اله الا انت، نجات پیدا می فرمایید. ساعت درسته؟ 5 دقیقه به 5؟ خیلی هست. شما نوارد 45 دقیقیه؟ ها من خیلی هست دید. و باز حالا و با جمع محلا و الف و لام، چون عبارت داره چی؟ کذالک ننجی، همچنین ما نجات میدهیم کی را؟ المؤمنین را، الف و لام. مؤمنین خودش جمع مؤمنه، جمع مؤمن مؤمنین، مؤمنین جمع باز با الف و لام با هم دیگه، المؤمنین را. هر کسی باشه ما نجاتش میدیم. بله. و با جمع محلا و الف و لام و فعل مضارع که ننجی، فعل مضارع که دال بر تجدد زمان و حصول تدریجی اون برای ابد است، تعبیر فرموده است. فتبسم، دقت به کار بیار، کلمه ننجی متکلم مع غیر فعل مضارع است. فعل مضارع اصلا چی آقا جان؟ دال بر تدریج، ها؟ همیشه فعل مضارع دال بر تدریجه، دال بر به تعبیر آقا تجدد زمانیه، حصول تدریجیه. البته تا حاصل بشه آدم جانش به لب میاد. کذالک ننجی المؤمنین، نجاتتون میدیم از غم، از بیچارگی ها، از گرفتاری ها نجات میدیم، اما مراد تو شود حاصل، ولی آهسته آهسته. بله اینم با توجه داشته باشید، خدا فرمود ما نجات میدیم لا اله الا ام، اما آهسته آهسته. بله به تعبیر بله بعضی از این عوام اینا، چه خوشبندگان خدا که خدا خیلی صبر داره، کوچکترین صبر خدا 500 ساله. بله حالا چه عجله، 500 سال حداقل وقت میخواد، ولی آهسته آهسته. همینطور نباشه تا یه گرفتاری پیش اومده، تا آدم حالش به هم خورده، تا بله هست دیگه، قلب از تقلب انقلاب حالش به هم خورده، در جا خیال کنه حالا با یه نماز شب، با یه قرآن، با یه مثلا چه روزه گرفتن چند روز، یک دفعه ظرف دو سه روز چهار روز باز حالش برگرده آل آل بشه. میشه، اما ولی آهسته آهسته چه میشه که الهی جان به لب آمد، تا جان به لب آمده. خدا شرح صدرتون عطا بفرماید. اجازه بدید ما هم با شما شریک باشیم. حصول تدریجی برای عبده، کذالک ننجی المؤمنین، همیشه برای عبد این طوریه. هر کسی به گرفتاری افتاده گفت یا الله نجاتش میدی، به بیچارگیش اقرار کرده درش میاریم نجات میدیم، اما طول میکشه. ننجی المؤمنین با کلمه فعل مضاری ننجی که دال بر تدریجه، اما این تدریج بدونیم عبدیه، بالاخره حاصل میشه. 20 سال بعد حاصل میشه، نشده تو این نشده، نشده بعد از این نشده انشاءالله. و نیز به عنوان مثال در این روایت شریف که جدن از غرر روایات است، دقت لازم به عمل آید. حالا روایت شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در مجلس دوم امالی حدیث دوم اون را به اسنادش روایت کرده است، عن هشام ابن سالم و محمد ابن همرام عن صادق علیه السلام. هر یک از این آقایون محدثین ما برای خودشون یک سند روایی دارن، مثل سند روایی هست آقا رو دیدید دیگه، از آقای شعرانی شروع میشه و میره تا به جناب صدر المتعلین و علامه مجلسی، همینجور میره بالا. اگه آقای روایتی رو نقل میکنه از مثلا فرض فلون امام، به این سلسله سندش میگیم آقا به اسنادش. حالا با سند روایتشو ببینیم که از کدوم آقایان سلسله رو نقل میکنه میره بالا. این دیگه اصطلاح بله اصطلاح علم رجال و درایه هست، علم رجاله، که حدیث دوم اون را به اسنادش، یعنی جناب صدوق به اسناد خودش بله روایت کرده است، عن هشام ابن سالم و محمد ابن همرام عن صادق علیه السلام. و نیز در تفسیر مجمع البیان تبرسی قدس سره آمده است که روی هشام ابن سالم و عبان ابن عثمان عن صادق علیه السلام یا روا، ولی روایت کرده این دوتا آیون از امام صادق که آقا اینجوری فرمود. چهار تا دستورالعمل خیلی خوشی آقا جان، خیلی به کارتون میام، بفرمایید و انجام بدید. روایت دستورالعمل، چهار تا دستورالعمل. عجب تو، آقا امام صادق میفرمان، عجب تو لمن فزع من اربعین کیف لا یفزع الی اربع. تعجب دارم از یک کسی که از چهار تا چیز خوف داره اما به چهار چیز پناه نمیبره. گفت اگه درمان درد رو آفریدن، درمانشم آفریدن، حالا که تو از درد میترسی چرا به درمان پناه نمیبری؟ اینجا چطور آدم مریض شده میره به طرف دارو؟ خب در امور معنوی هم تا میبینی یه جای مریضی چیزی پیش آمده زود دارو میخواد. عجب تو لمن خوفه کیف لا یفزعه الی قوله حسبنا الله و نعم الوکیل. تعجب دارم از کسی که میترسه. بله چقدر فلون کار میخواد میترسم، ازدواج میخواد بکنه میترسم، دختر میخواد ازدواج کنه میترسم، نکنه گرفتار بشم. خب حسبنا الله و نعم الوکیل، بفرمایید جمله را که از ترس در بیایید. از هر جا که به حق داری روند طبیعی پیش میری، خلاف نه خیر. اون کسی که خلافکار میترسه اون باید بترسه، ولی اون نمیتونه مگر اینکه بخواد برگرده توبه کنه، باید به راه توبه رو در پیش بگیره. اما آدم روند طبیعی داره در پیش میره، ازدواج میخواد بکنه، تحقیق کرده همه چیز سالمه خوبه، خب ان شاء الله، خب میترسم که آینده بد در بیاد، خب میترسم که نمیشه، حسبنا الله و نعم الوکیل. و این خیلی حرف از این خود این آیه دستور العمله، حسبنا الله و نعم الوکیل. هر کجا ترس پیش آمده و به خدا پناه ببر، حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل. خدایا دیگه شما وکیل من باش، چیکار کنم؟ یه جوری بفرما که ما از این ترس در بیاییم، از این گرفتاری در بیاییم. بعد جناب امام صادق می فرماد که فإنی سمعت الله عز و جل یقول بعقبها، که آقا می فرماد من از خداوند شنیدم دنبال آیه میگه حسبنا الله و نعم الوکیل، فانقلبوا بنعمت من الله. اونی رو که میترسی که مبادا وبا بشه، وزر بشه، گرفتاری پیش بیاد، خداوند اینو تبدیل به نعمتش میکنه. تو کار رو به روال طبیعیش درست پیش برو، هر کجا دیدی میترسی آینده بد در بیاد، بگو حسبنا الله و نعم الوکیل. اگر خدا اینا کردن میخواد کار به اشتباه در بره، بدم در بیاد، خداوند اینو درستش میکنه. از آینده ترسیدن چرا؟ فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسه سوء. بله خداوند اینو منقلبش میکنه به طرف نعمت خودش و فضل خودش، نمیگذاره که به این آقا سوءی بدی چیزی بهش مستش کنه، گرفتاری براش پیش بیاد، انشاءالله خیلی پیش میاد. دستور العمل این یک، حسبنا الله و نعم الوکیل، بسیار دستور عمل خوب خوش. این یک. دو، دستور عمل دومی، و عجبت لمن اغتم، بله تعجب میکنم از یک کسی که اندوگینه، ناراحته، الان اندوگینه، ناراحتی داره. بعد آقا میفرما تعجب میکنم که چطور اندوگین هست، کیف لا یفزع الى قوله لا اله الا انت سبحانک انی کو. خب این دارورم به دادن دیگه، هر کجا دیدی ناراحتی، اندوگینی، گرفته‌ای، بگو لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بله چه رمز خوشی، حالا اینو بگیر برو در مورد حضرت یونس معناش کن. فإنی سمعت الله عز و جل یقول بعقبها فنجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. مگه ندیدی خدا دنبال سر این آیه چی فرمود؟ و ما او را از غم نجاتش دادیم و همچنین هر کسی که گرفتار بشه نجاتش میدیم. دیدی تا به غمی، اندوهی، ناراحتی رو آورده، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این دوتا دستور العمل خیلی خوب. ولذا آقا جون این را حالا داشته باشید، مانعی نداره، بعد از هر نمازتون، نماز ظهر عصر خوندید، نماز مغرب عشا خوندید، نماز صبح خوندید، سر رو به سجده بگذارید با یک توجه خاص از ته دلتون، جانتون، چندین بار، پنج بار، ده بار، دیگه طوری باشه که بیش از حد طولانی نشه، که سجده طولانی چشم رو میشکنه، ضعیف میکنه، گرفتاری پیش میاد. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. و عجبت لمن مکر بهی، تعجب دارم از یک کسی که بهش مکر شده، کیف لا یفزع الى قوله، نسبت به اون مکر میکنم، کسی پشترش نقشه میکشه، برای او چاله میکنه. نه آقای امام صادق دستور عمل داده به من، شما هر کجا دیدید بر علیه شما نقشه میکشن، شما نقشه نکشید، کار رو به خدا بسپارید. بله تو دید، خب حالا اگه این شد منو پدرش در میاره سب کن، حالا اگه یک چالهی براش بکنم که بیفته که بدونی، نه خیلی این کار نکن، نقشه کشیدن، تو نقشه نکش، تو مکاریگری نکن، تو دیگه رندیگری نکن، نه خیر. هر کجا دیدی کسی، برادری، همشغلی، فامیلی، دوستی، رفیق، هرچی بر علیه تو نقشه میکشه، بر علیه تو، زندگی تو، کار تو، کسب تو، علم تو، تحصیل تو نقشه کشی میکنه، آقای امام صادق میفرمه تعجب میکنم که این آقا چرا به این آیه پناه نمیبره. چی بگیم آقا جان؟ بگو افوضو امری الالله ان الله بصیر بالعباد. خدایا من امرو به تو وامیسپارم. این آیه رو بخونید، اصلا این متن آیه رو بخونید که آقا جون نوعا در قنوت ها اینو دارن، افوض و امری الالله ان الله بصیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، بله و نعم المولا و نعم النصیر. اینا هم آیات دستور العمل در قنوت نمازتون این دستور این آیه چیز داشته باشید. افوض و امری الالله ان الله بصیر بالعباد. خدایا این آقا برای ما نقشه میکشه، مکاریگری میکنه، من که تو اجازه نمیدی برای علیشون مکاریگری کنم، حیف من نیست، حیف آدم نیست آدم برای علی دیگران هیله کنه، سه حیف. با قربون آقا جون فرمود نه پشت سر کسی چاله بکنید اصلا و ابدا، و مبادا هم که چاله بیفتید حواستونم جمع باشه، دقت کنید حواستون جمع باشه، اتو ندید. بله افوض و امری الالله ان الله بصیرون بالعباد. بله اینا اصلا این جمله مثلا نوشته بشه بر مسند کارتون، بر جیبتون، بر حالتون، بر وزنتون و قلبتون نوشته بشه انشاءالله، چون اینا خیلی مهم. آدم در اجتماع همیشه از این گرفتاری ها داره، یا خودش گاهی ناراحته لا اله الا انت سبحانک نکن، یا ترس داره از اجتماع، از مردم، از محیط، از آینده، از کسب، از کار، حسبنا الله و نعم الوکیل. دیگه انسان روزمرگی به همین گرفتاری ها هست، یا اینکه بندگان خدا بر علیه آدم چالکنی میکنن، افوض و امری الالله ان الله بصیر بالعباد. اصلا این چهار تا جمله رو لطف بفرمایید بنویسید، من اگر وقتی می نویسم بهتون میدم. چهار تا جمله منزلتون، قنوتتون، نمازتون داشته باشیم، تو خیلی آدم گرفتار میشه، ناخودآگاه میشنوه کسی بر علیه اون نقشه کشیده، آدم بی توجه ناخودآگاه میفته به پدر نقشه بر علیه ایشون. خب چرا؟ حفنی بده دست خدا درست میشه، خود اون حقیقت ها یه جوری ذهنش را خیالش را یه کاری میکنه، ایشون از کارش دست برمیداره، تازه براش دعا هم بکن انشالله از کارش دست برداره. که چه علاوه از این که چه بسا اینقدر دنبال سر ما نقشه بکشن که ما تا سالیانی نفهمیم اصلا، چه خوبی که همین الان بخونیم که اون بیچارم به نقشه کشی نیفته و مایی که نمیدونیم به دام اون نیفتیم. افوض و امری الالله ان الله بصیر بالعباد. بعد آقا می فرماد که فینی سمعت الله عز و جل یقولو به عقبها، حالا قربان امام ساده میشه، من شنیدم که خدا دنبال سرش گفته، مثل اینکه این آیات رو ما بارا خوندیم اصلا توجه نکردیم سرشتیه از که اصلا نشنیدیم، قربون آقا جون بشیم. بله میگه من شنیدم خدا دنبالش اینو گفته، آیه دنبالش رمز داده، نه وقتی گفت افوض و امری الالله ان الله بصیر بالعباد دنبال سرش گفت فوقاه الله سیئات ما مکرو. این خودش برنامه است دیگه، خداوند فرمود حالا که این جمله رو گفتی خدا تو رو از سیئات و گناهان هر مکاری تو رو نگه میداره. به این خوبی کد که داده این سه تا جمله، سه تا دستورالعمل، خیلی امروز درس پربرکته. سه تا دستورالعمل سنگین. چهارمی و عجبت لمن اراد دنیا و زینتها. تعجب میکنم از کسی که به طرف دنیا و آلایش دنیا میره، کیف لا یفزع الی قوله، و به این آیه پناه نمیبره که ما شاء الله لا قوة الا بالله. اتفاقا هر چهار جمله را آقا جان نوعا در قنوت هاشون داره، معمولا چند دید و فراوان خدمتشون نماز خوندیم این چهار تا جمله متن روایت دیگه در قنوت نماز داره. افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، حسبنا الله و نعم الوکیل. میخواید از همین اول همین روال آیه شروع کنید؟ بله حسبنا الله و نعم الوکیل، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، ما شاء الله لا قوه الا بالله. متن آیه رو عمل بفهم، یعنی متن روایت رو عمل کنی. لا ما شاء الله لا قوه الا، دیگه لا حول ولا قوه نفرمایید، لا قوه الا بالله. بذارید اونی که امام فرمود بفرمایید. خیلی خوب، خیلی شیرین، و چقدر خوب میشه، زندگی خوب میشه ان شاء الله. ان شاء الله بعد امام صادق میفرماد که فعنی سمعت الله عز و جل یقولو به عقبه ها انترنه انا اقل من که مالن، اگر دیدی و ولدو اگر دیدی جای کم بودی چیزی پیش آمده من شما رو کفایتو میکنم از جنبه مال از جنبه بچه زندگی اینا درستش میکنم، تو به طرف دنیا نرو، تو دنیا پرست نباش، من کارتو راه میندازم، تو بگو ما شاء الله لا قوت الا بالله ما درست میکنیم. ولذا در روایت داره امام صادق میفرماد که قربون آقا جون بشیم و فرمود که آخه چطور یک کسی میگه من فقیرم تویی دست زندگی هستم، سوره مبارکه واقعه رو داره باز تویی دسته دستور عمل داده آقا جون، هر کسی شب قبل از خوابش سوره واقعه رو بخونه هیچ موقع در زندگی تویی دست نمیشه. آقا امام صادق چیز فرمود فرمایش فرمود حرف امام معصوم است، تو بخون ببین که اگر به گرفتاری افتادی اونگه گله کن، داریم سرمایه داریم توجه نمی کنیم. بعد آقا در آخر روایت می فرماد فعصا ربی ان یعطین خیرن من جنته که و عصا موجبتن، انشاءالله خداوند برای شما گشایش ایجاد میکنه بهتون از بهشتش میده انشاءالله، اونایی که موجبات او هستن عوامل و اسباب و مسببات او هستن به شما میده انشاءالله، چرا نمیده؟ خداوند شرح صد عطا بفرماید انشاءالله انشاءالله. چنان که ملاحظه میفرمایید امام علیه السلام از آیات یاد شده استنباط گسترش تأثیر از کار مذکور برای عبد میفرماید، همیشه این طوریه، اصلا دستور العمل امام صادق برای همیشه تو زندگی انسان هاست. می فرماید که اختصاص به مقام خاص و مورد مشخص ندارن، این آیات مال همه هست، هر کس برای نجات از غم به ذکر یونسی ذاکر باشد مشمول رحمت به کذالک ننجل مؤمنین می شود و به همین وزان در رهایی از خوف و مکر سو و در روی آوردن دنیا و زینت آن به کریمه های یاد شده انشاءالله. بفرمایید ولی از امروز در قنوتتون در و دعایتون صبح که میخواید از منزلتون بیرون برید کسبتون ولی حسبنا الله و نعم الوکیل افوضوا امری الالله ان الله بصیر بالعباد ما شاء الله لا قوة الا بالله لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. خداوند شرح صد عطا بفرمایید انشاءالله. خب الحمدلله.